السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، اولیای الهی، مؤمنین و مؤمنات، شهدا، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. ان شاء الله علی محمد و آل محمد. خب بحثمون درباره عوامل پیروزی و موفقیت هست که سه تا عامل رو تا الان با هم از قرآن در موضوع تفسیر موضوعی قرآن کریم سه تا رو با هم کار کردیم که عبارت بودند از ایمان، صبر و تقوا. آدم‌های مؤمن، آدم‌هایی که صبورن در مقابل سختی ها و آدم هایی که تقوا دارند، یعنی خودشون رو آلوده به گناه نمی کنند، به هر چیزی که سرعت اونها رو و قدرت اونها رو در رسیدن به هدف خلقت کم می کنه ازش فاصله می گیرن، اینها موفقیت های زیادی دارن، پیروزی دارن. خدا نصیب اینها پیروزی رو نصیبشون میکنه. اینجا یه نکته ظریف وجود داره، خواهش میکنم اینو دقت کنید. ما گفتیم پیروزی و موفقیت. پیروزی غلبه بر دشمنان هستش، ولی موفقیت غلبه بر مشکلات، بر سختی ها. البته اون هم انسان وقتی که بر دشمنش غلبه میکنه یه توفیقه. بحث توفیق جداگانه انشالله عرض میشه خدمت عزیزان، ادامه همین بخش، تکمیل بخش موفقیت، که آقا توفیق قواعدش چیه، معناش چیه و چجوری توفیق نصیب یک کسی میشه. دید خیلی وقتا میگید این توفیق یارش نبود، شنیدید؟ آقا موفق نشد. کلمه وفق رو مثال میزنیم، میاریم موفقیت، باز اینم از توفیقه. توفیق شامل حالمون شد، توفیق الهی بود. این بحثش رو انشالله به عنوان یه تکمله از بحث پیروزی خدمتتون جداگانه در تفسیر موضوعی توفیق عرض خواهم کرد انشالله. فقط خواستم اینو متوجه بشیم که وقتی میگیم پیروزی با موفقیت، یه فرق لطیفی بینشون وجود داره که اون اشاره تو همون بحث توفیق خدمتتون عرض میکنم. غرض این است که ما باید قواعد ریاضی، قدرهای توفیق یا پیروزی رو بشناسیم، چون توفیق چیزیست که همه دوستش دارن. موفقیت رو هیچ کس از شکست خوشش نمیاد. شکست در تحصیلات، شکست در انتخاب رشته، شکست در انتخاب همسر، شکست در شغل، شکست در تربیت فرزندان، شکست در کار تجاری، شکست در خیلی کارهای دیگه که ما داریم، انواع و اقسام فعالیت‌های فنی، حرفه‌ای، هنری، صنعتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی. آدم همیشه دنبال پیروزی و موفقیته. به این مجموعه میگن چی؟ میگن قضا. یعنی نتیجه است که ما عاشقشیم، دوست داریم بهش برسیم. آدم ها در ذاتشون عاشق موفقیت هستن، عاشق پیروزی هستن. اما توجه باید بکنن که اگر من میخوام در یه چیزی پیروز بشم یا موفق بشم، باید قدرهاشو اول ایجاد بکنم، چون اون یه محصوله، یه قدره، یه قضاست که قدر خاص خودشو داره. این قانون یادتون نره، قد جعل الله لکل شیئن، بگید قدر، خدا برای هر چیزی قدری گذاشته و اندازه‌ای گذاشته که تو باید اون قدر رو حفظش بکنی. تا ایجادش نکنی اون اتفاق نمیفته. باید اون قدر رو به شکل ساختار ریاضی انجام بدی. این خیلی مهمه. خب یکی از قدرها، قدر چهارم امروز میخوایم براتون بگیم که موفقیت میاره برای انسان، این استش که بحث ولایته. انسان یه موقعی هستش یه ولی ضعیف و ناتوان و بیورزه داره که رسیدگی نمیکنه به آدم، آدم رو ضایع میکنه. یه موقع است یه ولی داره که این ولی خیلی توامنده، با ارزش، با جربوزه است، اون ولایتشو خوب اعمال میکنه. فقط خواهش میکنم خیلی به این دقت کنید، این یه مقدار فهمش لطیفه. این که وقتی میگیم ولی، ما نیاز به ولی داریم، ولی به کی میگیم ولی نیاز داره؟ میگیم ولی این بچه کجاست؟ ها برو ولی تو بردار بیار. ها یعنی تو تحت ولایت و سرپرستی کی داری زندگی میکنی؟ انسان در ذاتش، اگه کسی انسان شناسی کار کرده باشه، در ذاتش ولایت نهفته است. یعنی انسان بدون ولی امکان نداره. مثلا همیشه بچگی سرپرست لازم داره، تا بزرگ هم که میشه سرپرست لازم داره. یه کسی باید امورات ما رو به دست بگیره، همه جور اموراتمون. چرا؟ کی میتونه بگه؟ ببین الان من میگم که بابا من دیگه برای خودم مردی شدم، کار میکنم، درآمد دارم، مدیریت دارم، امکانات دارم، درسته؟ من برای اون که میگم، من برای خودم خانومی هستم، سواد دارم، جربوزه دارم، کار دارم، هنر دارم، دیگه ولی میخوام چیکار؟ شما وقتی میگید آب، عنصر ذاتیش چیه؟ بگید دو تا هیدروژن. اصلا آب بدون تصور اکسیژن و هیدروژن امکان پذیر نیست. آب یعنی همون اکسیژن و هیدروژن. آب یه چیزی نیست که توش اکسیژن باشه یا هیدروژن باشه، بلکه آب یعنی خودش، یعنی همون اکسیژن و هیدروژن. دقت کنید، ذاتشه. انسان در ذاتش ولی رو میخواد، احتیاج ولی داره. ماها چون تو خودشناسی خودمون رو نمیفهمیم، یعنی فکر میکنیم من یه زنم یا یه مردم یا یه فرشتم یا عقلم، یه دکترم، مهندسم، رئیس جمهورم، وزیرم، همه تعریفای قلابیه اینا، من نیستم که اینا، که چون ما اینا نیستیم. بعد تو این کارها میگیم که خب بله من الان توان دارم دیگه، من ولی میخوام چیکار؟ من صاحب میخوام چیکار؟ مولا میخوام چیکار؟ در حالی که وقتی میگیم الحمدلله یعنی چی؟ یعنی هیچ کس از خودش هیچ حول و قوه و کمالی بله؟ نداره. ما الان یه نفس میکشیم، یه پلک میزنیم، یه جرعه آب میخوریم، یه قدم راه میریم، ولیمون داره بهمون کمک میکنه. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد. مگه الان خدا نخواد، خدا رحمت کن استادمون آیت الله ممدوحی، شما زیارتشو کرده بودید رحمت الله تعالی علیه، میگو بنده خدایی، میگفت یعنی چی به حول الله و قوته، من به حول قوه خدا پا میشم میشینم، یا میشینم و پا میشم؟ گفت فلت شد، پاشتی کار نمیکرد. بعد تازه فهمید حول و قوه خدا یعنی چی. پا سالم بودا، دید از جاست دیگه نمیتونه بلنش. پا سالمه، غذا هم خورده، مشکل نداره، ولی نمیتونه بلنش. حول و قوه، حالا فهمیدم حول و قوه خدا یعنی چی. ما بدون عنایت ویژه خدا یه قدم نمیتونی، یه نفس نمیتونی تو بکشی. خدا باید کنارت باشه، بهت اجازه نفس کشیدن، راه رفتن، غذا خوردن، قورت دادن، اجازه بستن چشم تو بده. دیدی بعضی میمیرن اجازه بستن چشم ندارن، همون چشم باز میمیرن، یعنی حتی فرصت نمیکنن چشمشون رو ببندن، ولی همچنین اجازه نداده. ما عین ربط به خداییم، خوب دقت کنید، عین ربطیم، عین یه بچه کوچولو. بچه کوچولو شما متولد شده بذارش گوشه، خودش میتونه کاری بکنه برای خودش یا نه؟ نه، میمیره اگه بچه رو برش کنی همینجور. نه میتونه غذا بخوره، نه میتونه راه بره، نه میتونه هیچ کاری بچه نمیتونه کنه. بچه بدون پدر مادر یا بدون سرپرست تمامه. سالهای سالی باید بالا سر این باشه تا این بزرگشه، رشد بکنه. ما دقیقاً هممون همینطور هست. این توهم که میاد سراغ ما، میگیم بابا من خودم ورزشکارم، خودم نیرو دارم، خودم پول دارم، خودم موفقیت دارم، خودم چه اینو چنانم. متوجه نیستیم که ما برای پول در آوردن، مدیریت، راه رفتن، نفس کشیدن، غذا خوردن، پلک زدن، حتی برای این غذایی که میخوریم، برای که پایین بره، همین غذای باید بره پایین، ولایت لازمه. این اگه فرشته کارشو بذاره کنار، غذا گیر میکنه میکشدت. تازه کاره نیستیم ما. اختیارم که به ما دادن، اختیار رو ولی داده، میگه من اختیار میدم بهت که تو حتی خلاف نظر منم عمل بکن، به من فحش بدی، به من شک کنی، منو مخالفت بکنی با من، نافرمانی کنی منو. بهت اختیار میدم بهشت رو انتخاب کنی، جهنم رو انتخاب کنی، معصیت رو انتخاب کنی، تقوا رو انتخاب کنی، ولی باز من بهت اختیار میدم. ما نیاز به ولی داریم. حالا مرکز ولایت به معنای حقیقی یکی که بیشتر نیست، هوال ولی. ولی خداوند خودش اراده کرده که کسی که دوست نداره تحت ولایتش باشه، بتونه جای دیگه هم بره ولی انتخاب کنه. یعنی شیطان یا طاغوت‌ها یا کفار، منافقین، ائمه کفر. بعضی ها دوست ندارن زیر نظر خدا تربیت شن، زیر نظر اهل بیت تربیت شن، زیر نظر فرشته ها تربیت شن. خودشون شیاطین رو انتخاب میکنن، جن ها رو انتخاب میکنن، شیاطین رو انتخاب میکنن، کفار رو انتخاب میکنن، آدم فاسد رو انتخاب میکنن دیگه. این و اونا میشن ولی این، یعنی به این نیرو میدن، الهام میکنن بهش، بهش دستور میدن، سبک زندگی براش تعریف میکنن، انتخاب همسر، انتخاب شغل، انتخاب رشته، انتخاب غذا، انتخاب پوشش، هر چی که دلش میخواد بهش انتخاب میکنن براش. این دیگه تحت ولایت اوناست. خب هر ولیم اون کسی رو که تحت نظر داره میبره جای خودش، همونجوری که خودش هست میره دیگه، میبره جایگاهی که خودش میره. کافار، منافقین، مشرکین، طاغوت‌ها، شیطان، کسانی که دوست دارن تحت ولایت اونها باشن رو کجا میبرن؟ بگید. میبرن جهنم. خدا کجا میبره؟ میبره بهشت. الله ولی الذین آمنو. خدا ولی مؤمنه. کسی خدا رو قبول کرد، من تو رو قبول دارم، غیر از تو رو اصلا که هیچ کس رو قبول ندارم که بخواد ولی من باشه. اصلا لیاقت من کمتر از تو نیست. به خدا میگه، میگه اصلا من فقط دوست دارم تو ولی من باشی. من اصلا آرام میاد یه کسی غیر از تو بخواد سرپرستی منو به عهده بگیره، مربی من باشه، من ازش سبک زندگی یاد بگیرم. آرام میاد، شرمم میاد که یه کسی غیر از تو رو انتخاب کنم. خب وقتی رفتی به خدا گفتی خدای بیا سرپرستی منو قبول کن، خدا اونو میبره، تو رو میبره کجا؟ اونجایی که خودش هست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولی مؤمنی هست که خدا رو قبول کرده، ایمان داره به خداوند، به خانواده آسمانیش ایمان داره، خودش رو میسپاره به الله. کفار نه، آدمایی که فاسقن، خودشونو نمیشناسن، مؤمن نیستن، اینا هم سرپرست لازم دارن، دنبال یه الگو و مربی میگردن. میگردن تو اینترنت کی چی غلطی میکنه، اینم همونجا مثلا اونو میکنه مربی. خب من میخوام شبیه این بشم، من فلان هنرپیشه، فلان ورزشکار، فلان شاعر، فلان فیلسوف، فلان نویسنده، فلان یا کی اسم دنبال کسی میگه میخوام شبیه این آدم بشم، اونو میکنه ولی خودش. والذین کفروا، اونایی که کافر میشن یعنی انکار میکنن خودشونو، حقیقت آسمانی خودشون رو، حقیقت انسانی خودشون رو کفر میورزن، به ولی خدا و خدا به عنوان ولی کفر میورزن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. طاغوت یعنی چی؟ یعنی اون کسی که طغیان میکنه در مقابل خدا، میگه نمیخوام دستورات تو رو اجرا بکنم، من هرچی خودم دوست داشته باشم میخوام انجام بدم. اینو بهش میگن طاغوت. خب میشه ولیش طاغوت میشه. خب طاغوت ما رو کجا میبره؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات. اون مولا علیه خودش رو، شاگرد خودش رو، تابع خودش رو میبره، چون خودش تو جایگاه طاغوت، جایگاه خودش تاریکیه دیگه، اینو میبره توی تاریکی ها و جهنم. پس ما در هر حال ولی لازم داریم. مؤمن میگه ولی من باید تخصصهای لازم رو داشته باشه، اون 7 تخصص رو. بدون اون 7 تخصص من اصلا نمیدم خودمون به این بسپارم. همون اصل اصالت تخصصه. شما در اصل اصالت تخصص چیکار میکنی؟ میگه من الان اگه مثلا سردرد دارم به غیر متخصص مغز و اعصاب خودم رو چیه؟ نمیسپارم. اگه چشم درد دارم خودم رو به غیر پزشک چشم نمیسپارم. این میشه اصل اصالت تخصص. آه؟ مؤمن چون برای رشدش نیاز به 7 تخصص هست، انسان مؤمن میگه من به کمتر از متخصص خود نمیسپارم خودمو، خدا یا متخصص معصومی که تخصصهای 7 گانش رو خدا تایید کرده باشه. در غیر این صورت اصلا لیاقت من این نیست، من چرا برم زیر یه نفری که احمقه، عاقل نیست، سواد نداره، تخصص نداره، هیچ کدوم این 7 تخصص حتی یکیش هم نداره، من چجوری خودم بسپارم به این آدم؟ این میخواد چیه منو به عهده بگیره؟ هیچی اون دانشگاه لازم رو در مورد ولایت، تربیت، رشد من نداره. حالا اگه رفتی زیر نظر ولی که خداست یا ولایت الهی، خدا میگه نصرتم چون مال منی، تحت تربیت منی، کمکم من بهت میکنم، من مربیتم دیگه، کمکتم میکنم، وای میستم با کارت، تو ازدواج، تو شغل، تو نمیدونم درس خوندن، تو هر کاری میخوای کنی من کنارت، تو رشد معنوی، تو آخرت، تو دنیا و آخرت کنارتم. چون تو خودتو سپردی به من دیگه. وقتی شدی شاگرد من، خودتو سپردی به من، من دنیا و آخرت با تو هم دیگه کنارت هستم. یک کسی میگه نه، من اصلا نمیخوام خودمو به خدا یا اهل بیت بسپارم، من ولی دیگری دارم انتخاب کردم. خدا میگه دیگه اختیار با خودتونه، میخواید برید. برای همین هم پیامبر فرمود خداوند هیچ کس رو جهنم نمیبره مگر اینکه چی؟ خودش دوست داشته باشه بره جهنم. چجوری خودش دوست داشته باشه؟ انتخاب الگو، انتخاب مربی. چون هر کس با مربی و الگوی خودش مشهور میشه. کیو الگو انتخاب کردی؟ با همون مشهور میشه. فرمود اگه عاشق یه سنگ هم باشید با همون سنگ مشهور میشه. پس خودت انتخاب کن ولی تو، جایگاهت هم معلوم میشه. از الان معلومه یه نفر بهشتیه یا جهنمی. چرا؟ میخوب سرپرستش رو نگاه کن. میبینی سرپرستش کیه؟ این سطح سرپرست کیه؟ کیو مولای خودش قرار بده؟ در داستان حضرت بشرحافی، امام علیه السلام، امام هفتم، امام کاظم علیه السلام، محضر مقدس شمیه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بوش تو مهمون دعوت کردن، مشغوله که عیش و نوش و نمیدونم گناه و معصیت و مجلس همه جوره گرفته بود. کنیزش میگه من برم این زباله ها رو بذارم بیرون. دم درجه میخوام برو بسر. این میره میذاره بیرون و دیر میاد. بوش بهش میگه که چی شد چقدر دیر کردی؟ گفتش که یه آقای خیلی نورانی بود، یا من جلو رد شد، این صدای ساز و آواز و اینا رو همه رو شنید، از من سوال کرد صاحب این خونه آزاده یا بنده است؟ گفتم نه آقا بنده نیست. چون موقع بنده داری بودی، برده داری بود. گفتم نه آقا آزاده. گفت آره آزاده که اینجوری کار میکنه، آزاده. اگه بنده بود این کارو نمیکرد. همه یک کلمه رفت. گفت کی بودی حرف رو زد؟ گفت این میگیردش این کلمه. یه دفعه یه زمینه نورانی داشت، میدوه دنبال سابس کلام کیه. بعد میره بینه با امام کاظم، میفته رو دست امام کاظم، دست پای امام، میگه من میخوام بنده باشم، نمیخوام آزاد باشم. بعضی میخوان آزاد باشن، علاقه دارن آزاد زندگی کنن. آزاد باشی، خب آزاد میخوای باشی، آزاد باشی، اشکالی نداره. خدا اجبار نمیکنه هیچ کسی. زوری خدا کسی نه بهش میبره نه جهنم. لذا مربی که انتخاب میکنی، تو انتخاب مربی آزادی، تو انتخاب الگو آزادی، تو سبک زندگی آزادی. خدا اصلا نمیاد تو کشتن امام آزادی، تو نمیدونم قتل، جنایت، قارت، نمیدونم دروغ، خدا آزاد میذاره. حرمت اختیار آزادی هم که داده نگه میداره خدا. اگه تو میخوای با من مخالفت بکنی بکن، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی هر کاری بکنی هر قدری چی داره؟ قضا داره، نتیجه داره. قدرهای جهنمی رو میخوای انتخاب کنی بکن، قدرهای بهشتی میخوای انتخاب کنی انتخاب. من خدا به همه تون قدرهای بهشتی رو یاد میدم. والله ید او الادار السلام. خدا همه تون رو به خانه سلامتی دعوت میکنه. شما رو به جایی بد نمیبره خدا. دستور بدی بده. والله یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا آسایش رو برای شما میخواد، سختی رو نمیخواد. تو میخوای آزاد بشی، وقتی آزاد بشی سختی ها میاد سراغه. چون میخوای مثل یک کسی میخواد آزاد بشم درس نخونم، خواهی درس نخون، آزاد بشم دکتر نرم، هر جور دارم دکتر نمیرم، دارو نمیخورم، دکتر نمیرم، ورزش نمی کنم. بعد چی میشه؟ این آزادی سر از کجا در میاره؟ سر از نابودی در میاره. حالا خداوند داره ما رو راهنمایی میکنه. ببینید قانون پیروزی رو براتون بخونم. صلوات خط بفرمایید. خدا قبل از این که ولایت رو مشخص بکنه یه الگوی موفق از آدمهایی رو تو قرآن معرفی میکنه که اینا بسیار هم خدا دوستشون داره هم اونا خدا رو دوست دارن و پیروز هم هستن. خوب دقت کنید به بحث امروز ما و شرایط الان جامعه ما خیلی ربط داره. آیه 54 سوره مائده میگه که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. آها کسایی که ایمان آوردید هر کدوم از شما که بخواید از دینتون برگردید در آینده دور، نه نزدیک، در آینده دور خدا یه قومی رو میخواد بیاره، میاره، یعت الله حتما میاره، که اولین خصوصیتش این هستش که محبوب خدا هستن، خدا دوستشون داره و یحبونه، اونا هم خدا رو دوست دارن. یعنی یه رابطه عشق متقابل بین الله و اینا برقراره. اینا خیلی عاشق خدا هستن و به کمتر از خدا هم ولی نمیخوان داشته باشن، واقعا خدا رو فقط دوست دارن. خدا هم اینا، اول خدا دوستشون داره، اینا هم، چون عشق همیشه از معشوق شروع میشه دیگه. لیلی از معشوق، لیلی از مجنون بسی مجنون تر است. ولی ما اجازه عاشق شدن که نداریم، که ما اجازه ذکر هم نداریم. یعنی شما میخواد بگید یه صلوات بفرستی، یه حرم بری، یه ذکر بگی، یه اجاد بلنشی، بدون اجازه اون که نمیتونی بلنشی، پلک بدون اجازه اون نمیتونی بزه. درسته اگه مثلا میگی الله اکبر سبحان الله، باشم نماز بخونم، روزه بگیرم، فلان کار، اومد اذن بده که تو این کار رو براش بکنی، برا لیاقت نمیده، نمیپذیردت براش ذکر بگی، اسمشو بیاری، بیا جلوش وایسی نماز بخونی، اصلا نمیپذیره اینجوری. لذا در عشق اون باید اجازه دوست داشتن بده. وای 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 وای، 8 میلیارد آدمن، ببینید چند نفر میتونن بگن یا الله، وایسن جلو خدا بگن الله اکبر، بگن دوست داری. چند نفر اجازه دارن؟ چند نفر میتونن صلوات بفرستن؟ چند نفر میتونن زیارت برن؟ چند نفر میتونن یا علی بگن؟ چند نفر میتونن یا حسین بگن؟ خیلی کالای گرانبهاییه. یه باید حتما خدا اذن بده به یه نفر حرم بره، زیارت بکنه، شبیه اهل بیت بشه، ظاهرن باطنن اذن لازم داره. اذنم به کسی میدن که شایستگی و لیاقت رو ایجاد بکنه تو خودش، ولی در بزنی همجور که نمیده در رو باز کنه برات، الان در رو کی باز میکنه؟ بله؟ کسی که شایستگی ورود رو داشته باشه، بیا تو. بله اینجوری نیستش. پس لذا عشق چون از اون شروع میشه، اول میگه یحبهم، من دوستشون دارم. یعنی چی دوستشون دارم؟ یعنی به قلباشون اجازه دوست داشته نه خودم بودن. چون قیمت آدم و معشوق آدم دیگه، آدم ها که لیاقت ندارن که هر کی دوست داشته باشه، که اگه کسی میتونه الله رو دوست داشته باشه، بی نهایت رو دوست داشته باشه، خانواده آسمانی رو دوست داشته باشه، حضرت زهرا رو دوست داشته باشه، امامزاده رو دوست داشته باشه، بهشت رو دوست داشته باشه، فرشته رو دوست داشته باشه و مقامات، این یه لیاقتی میخواد. این قلب خلایق هرچه لایق، لذا هر قلبی این حبه توش نمیفته، از میخواد، لیاقت میخواد که اجازه بدن تو دوست داشته باشه. خیلی مهمه، خیلی مهمه، اجازه بدن خوشت بیاد قرآن بخونی، باش انس بگیری، باش رفیق شی، باش مأنوس بشی، چون باید با اینا 114 تا یارن دیگه، روز قیامت به شکل شخص وارد میشن سوره ها، میگن تو اینا غریبن، تو اصلا باشون تو دنیا اصلا رفیق نبودی، دوستم نداشتی رفیق شی باشون، بعد میگفتم قرآن حالت به هم میگفت، بعد میگفتم مثلا یه متن عجق و عجق، یه ترانه، نمی یه چیز خوشت میومد، ولی قرآن نه. کلام معشوق رو دوست نداری. آدم وقتی عاشق یه نفره کلامش رو دوست داره، مثلا دوست بره یاد بگیره. من دیدم طرف مثلا یه نامزد پیدا کرده تو همین چت ها، تو چت با یه دختر آشنا شده ژاپنی، دختره با یه ایرانی آشنا شده، سری زبون همدیگر مثل معجزه زبون همدیگر میرن یاد میگیرن که بتونم با هم حرف بزنن، چون عاشقن. وقتی عشق اومد زبان معشوق راحت آدم میره یاد میگیره. آدم یه کسی دوستش داره میره زبانش رو یاد میگیره. این دختره ژاپنی به من میگفتش که من انقدر دیگه بی‌طاقت شدم برای این پسر ایرانی، یه روز نفهمیده انقدر بیتاب و دلم میخواست که زودتر به این برسم، گفت همینجوری پاشدم بدون ویزا بدون هیچی اومدم تو فرودگاه. حالا من اینجا نیوردمش، یه مرکز دیگه بردم، خاطراتش رو تعریف میکرد این خانمو. میگفت تو فرودگاه همینجوری رفتم دیدم پلیس. گفت چیه؟ گفتم من خواهم برم ایران. یه پروازم گفت بیشترم نبود اون موقع. گفت ویزا تو؟ گفتم ویزا ندارم من. دعوتنامت کو؟ کی دعوتت کرده؟ گفتم هیچی. خانم مسخره کردیم. گفت به همین نشستم اونجا زار زار گریه کردم. بعد دیدم یکی صدا می کرد، گفت بیا 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 برو اینجا، برو سوار شو برو. بیا برو سوار شو برو. اصلا آجا 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 بود. یعنی عشق اینجوریه. اگه خدا اجازه بده خب اینا چه خصوصیتی دارن؟ میگه اینا عاشق خدا هم، خدا هم دوستشون داری عاشق دیگه. چی؟ ازلتن علل مؤمنین. اینا آدمایی هستن که در مقابل افراد مؤمن خیلی متواضع و پذیرا هستن، اصلا عاشق مؤمنین هستن. فرق نمیکنه افغانی باشه، ایرانی باشه، آمریکایی باشه، سیاه‌پوست باشه، سفیدپوست باشه. اینا یه ویژگی خیلی خاصی که فقط هم تو اینا پیدا میشه که همه رو میپذیرن. هر مؤمنی رو ببینن میپذیرن. عزتن علال کافرین، نفوذ ناپذیرن در مقابل کافرین، باج نمیدن به کسی، زیر بار ذلت نمیرن، اصلا نمیذارن کسی در حقشون ظلم کنه، تحقیرشون کنه، کاملا نفوذ ناپذیرن، ذلت نمیبرن. مثل کی ذلت نمیپذیرن؟ مثل امام حسین. حیات اینا شعارشون این است، حیات من نزل، ما زیر بار ذلت نمیریم دیگه. چی؟ یجاهدون فی سبیل الله، جهاد همیشگی دارن در راه خدا، خسته نمیشن. مثل یارای پیغمبر نیستن که میگفتش که تابستون الان کی حال داره جنگ کنه دیگه. پیغمبر بعدی بشه میگون بریم جهاد، میگفتن که آه تابستون برای تو این گرما کی الان میره جنگ؟ یا رسول الله. و قالوا لا تنفروا فی الحر، تو تابستون و گرما نرید جنگ. قل نار و جهنم اشد و حرن، بگو آتش جهنم حرارتش بیشتره، اگه جنگ نرید فرار از جنگ نتیجه جهنمه، یه جای خیلی داغ‌تره. اینجا 40-50 درجه گرماست، ولی اونجا نه، اونجا گوشت و پوست و استخونتون آب میشه، دوباره زنده میشید، دوباره آب میشید. کسی که در مقابل دشمن فرار کنه، ذلیل باشه، وظیفه‌شو انجام نده، همین. ولی اینا نه، اینا یجاهدون فی سبیل الله. دیگه چی؟ ولا، ششمین خصوصیت، ولا یخافون لومت لائم. اینا از ملامت، هیچ ملامت کننده ای نمیترسن، یعنی آبرو رو فقط دست خدا میدونن. اینجوری نیست که مشرک باشن بگن آخ آخ الان سازمان الله چی میگه، حقوق بشر چی میگه، نمیدونم فلانی چی میگه، ما باید آبرو حفظ بکنیم، ما باید کلاس رو حفظ بکنیم. آخه نمیشه که همیشه قانون خدا رو اجرا کنیم، کلاس نداره. اینجا دیگه الان واقعا نمیشه دیگه همینجوری. یعنی بعضی‌ها توی شرایطی که قرار میگیرن خدا رو میذارن کنار، واجبات خدا رو میذارن کنار، میگن کلاس نداره اینجا الان تو این شرایط کلاس نداره. اینا اینجوری نیستن، یا تو همه شرایط خدا برشون مهمه. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم. این یه فضیلتی است که خدا به هر کس بخواد میده، که خدا واسع و علیمه، میدونه به کی باید یه همچین کمالاتی رو بده. خدا میدونه باید به کی بده اینو. علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه حدیث آورده، هم در المیزان، هم از سنی داریم، هم از شیعه داریم. منم آوردم این داره توی کتاب انقلاب اسلام آینده جهان. شیعه سنی میگه چی؟ میگه این آیه درباره ایرانی ها هست در آخر الزمان. عربا خیلی بهشون برخورد، گفتن یا رسول الله کی که قراره بیاد بعدن اینجوری باشه؟ خدا میگه اگه بخواد برگردید و ناز کنید ما همچین کسایی رو میاریم. فرمود سلمان و قومش هست، نشون داد زد رو پای سلمان و این و قومش. ایرانی ها هستن که قراره بیان این خصوصیت رو داشته باشن. علامه چی میگه؟ علامه میگه این که میگه راجب ایرانی هاست، ایرانی های زمان پیغمبر به بعد نیست. این ایرانی های هستن که قرار بعدها با یه همچین خصوصیت های ظهور کنن، چون ایرانی ها خیلی باج دادن و ذلت دادن به تو 157 سال دو سوم خاکشون رو بردن، دو سوم خاکشون رو غارت کردن، ذلیل بودن در مقابل دشمن. آمریکایی‌ها یه پارس می‌کردن، انگلیسی‌ها یه پارس می‌کردن، باشه بیا بردا ببر، بیا بحرین رو می‌خوای بردا ببر، نمی‌دونم هیرمن رو می‌خوای بده 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 بره بره اونجا، چی می‌خوای؟ 17 تا کشور، 17 تا بده، آذربایجان بده، اونو بده، اونو بده، اونو بده، اینو بده، اونو بده، همینجوری. ولی اینا یه آدمای خاصی هستن، یه ایرانیایی هستن که بعدها سر کله‌شون پیدا میشه. خوب دقت کردی، حالا الان وقت تفسیر این نیست، این باید بعداً. حالا من تو اون کتاب تفسیرش هم آوردم توی بخشای دیگه، هم در اون هم در تمدن. الان بس چیه؟ اینو اول میگه، بعد حالا میاد چیکار میکنه؟ بحث ولایت رو مطرح میکنه. این 50 چند بود؟ 4 55 انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. دقت کردید؟ تنها ولی شما، فقط ولی شما فقط خداست، و رسولش و کسانی که ایمان آوردند و نماز رو به پا کردند و در حال رکوع زکات دادند. بازم شیعه و سنی، اون دو طرف که ولی هستن مشخصه، کی؟ الله و رسول. اون سومی هم که میگه ولی شماست کیه؟ میگه مؤمنینی که اقامه نماز کردن و در حال رکوع صدقه زکات دادن. خب اینو شیعه و سنی نقل کردن که هم این امیر المؤمنین علیه السلام، شک هم نداره آیه در شأن مفسرین بزرگ اهل سنت و شیعه همه میدونن که این آیه در شأن امیر المؤمنین، آیهش یادتونه، صحنهش یادتونه دیگه، شأن نزولش امیر المؤمنین در سجد رکوع یه فقیری هیچی نداشت اومده بود میخواست کیش کم چیزی نداشت بهش بده، بعد حالا یا راهنماییش کردن یا خودش اومد سراغ امیرالمومنین، امیرالمومنین دستش رو توی رکوع دراز کرد و انگشتر حضرت در آورد. این دیگه معروف، داستان معروف، شیعه و سنی ها هم میدونن که این امیرالمومنینه. پس ولی کیه؟ الله، رسول و کی؟ علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد و آل محمد. این ولی شماست، تمام. الان مشخص شد که داره میگه شما لیاقتتون این است که یه همچین ولی داشته باشید، الله، رسول و علی ابن ابی طالب، تمام. این شد آیه 55. حالا دقت کنید، میریم سراغ دلالت آیه بر موفقیت و پیروزی. و من یتول الله، داره قدر میگه ها، دقت کنید، و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، اگر یک کسی ولایت الله رو پذیرفت و رسولش و اون مؤمنینی که گفتیم در رکوع زکات دادن، این قدر قضاش چی میشه؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اینا حزب الله حقیقی هست، اینا تو حزب خدا میرن. پس قضاش میشه چی؟ قضاش محذوفه. چی میگیم؟ میگیم اگه یک کسی ولایت الله، رسول و امیر المؤمنین رو پذیرفت، پس او در حزب الله هست. وقتی در حزب الله هست، یعنی ثبت نامش میکنن تو حزب خدا. حزب شوخی نیست. حزب شوخی نیست، سرباز نیست، تو حزبه. حزب یعنی مقام همکاری، مساعدت، نقش ریزی، حضور اینجوری داره. اگه کسی رفت تو حزب خدا خیلی بزرگ میشه. اگه یک کسی انقدر از خودش شایستگی به خرج بده، لیاقت به خرج بده، بهش بگن این تو حزب خداست، نه تو لشکر خدا. لشکر خدا خیلی خیلی بزرگه، اما حزب از این خیلی بزرگتره. بعد حالا که رفت تو حزب خدا میگه چی؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. پیروز حقیقی حزب الله. حزب الله اصلا شکست نداره. امام حسین حزب الله شکست نداشت، درست ظاهرا شهید شد اما پیروز شد. یعنی اینو هر کاریش بکنی پیروزه. حزب خدا اینجوری است که وقتی ولی معصوم بالا سرته، تو پیروز بشی پیروزی، کشته بشی پیروزی. لذا قاعده حزب الله چیه؟ قل هل تربصوا بنا الا احد الحسنیین. این قاعده حزب الله. به همه بگو یا رسول الله، آیا در مورد ما انتظار یک جز یکی از این دو نیکی رو دارید؟ یا پیروز میشیم یا شهید میشیم، در هر دو پیروزی. ما تو کارمون شکست وجود بله نداره اصلا، چون رفتم تو حزب خدا. حزب خدا شکست ناپذیره. آه، خدا عزیزه دیگه. عزیز یعنی چی؟ یعنی شکست ناپذیر. کس نمیتونه خدا رو شکست بده. برای این تو اگه طرفی جزء حزب خدا شدی، در همه حال موفق، خوش به حالت، چون ولیت پیروز همیشگیه، شکست نداره. برای همین شما در بحث انقلاب اسلامی امام امت چی فرمود؟ فرمود این انقلاب اصلا کار من نبود، مگه من میتونستم یه همچین کاری بکنم؟ یه کشور رو من میتونستم به انقلاب وادار کنم بعد بیان وایسن جلوی گلوله؟ یه زن جوان با یه بچه قنداقی نوزاد بیاد وایس جلوی گلوله بگه مرگ بر شاه؟ من قشنگ یادم همین بچه که بودم، همین میومدیم میرفتیم زیارت تو همین بازار و تو خیابون تا میدون، یه پاسبون میومد تو خیابون همه فرار میکرد، بعد پاسبون میومد گوش همه مغازه‌دارا رو میبرید، یالا رشوه میگرفتن. یه پاسبون میومد تو بازار همه یه گروهبان سه در میرفتن. آقا این الان یه دفعه رفته وارد حزب الله شده، ترس از این زن رفته، با بچه‌ش وای میشه جلو، نه پاسبون جلو کی؟ ارتشیا وایسلام مسلح، میگه مرگ بر شاه یا مرگ یا خمینی. این چجوری شد یه مردم اینجوری شدن؟ شوخی این؟ اینا تا 24 ساعت قبل اسم پاسبون میومد میترسیدن، اسم پاسگاه میومد میترسیدن، الان با یه بچه قنداق وایستاده بغلش، چند تا مادر با گلوله زدن با بچه کشتن، ولی اصلا ترس وجود نداشت. چرا؟ چون این زن خانوادهش، این مرد خانوادهش، این ملت تصمیم گرفتن از ولایت شاه و طاغوت در آن کجا برن؟ تحت ولایت کی؟ الله. به محض اینکه تو از تحت ولایت شیطان داری، تمام ترسات، استرابات، غمات تمام میشه. الان شما کجای دنیا دارید؟ بگن آمریکا، اسرائیل میخوان بمبارون کنن، هر جای دنیا بگید همه فرار میکنن. ناوش اومده، ناو F-35. قبلا هم وقتی میگفتن اینجا خیلی ها جاشون رو خراب میکردن، الان میگن انگار که مثلا میگن میخوام بریم شهر بازی. به مردم که میگی چی F-35؟ ناو منتظریم بیایید، ما منتظریم بیایید. این جمله مال کی بود؟ حاج قاسم. بیا، حریف تو منم. ارتش نمیخواهد، سپاه نمیخواهد، نیروهای مسلح، من به تنهایی خودم بسم برشون. چی میتونی جوره به جوره عبر قدرت؟ بیا. بارها این کلمه شما شنیدید. چی میتونه به آمریکا عبر قدرت ها بگه شروع کننده جنگ شمایید، اما پایان شما ترسیم میکنیم؟ کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ چون این از ولایت خدا رفته تحت ولایت معصوم و ولایت فقیه. ولایت فقیه مثل کی؟ مثل امام. تو اوج ضعف کشور یه دفعه میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند. من جگر میخواد همچین کسی اینجوری حرف بزنه. کی میتونه اون موقع بگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه؟ مرگ بر آمریکا، پرچمش آتیش بزنن. تو دنیا اصلا کسی اگه جرأت داشت همچین کاری بکنه؟ یه دفعه این ملت به همه ملت ها قدرت داد، شجاعت داد. ناو میفرستی بفرست بیاد. آقا فهمود البته ناو سلام الله علیه رهبر شهیدمون، اللهم صل علی محمد و آل محمد. البته ناو چیز خطرناکه، ولی از اون خطرناکتر اون سلاحیه که این ناو تو قعرت آب میبره. آقا F-35 میاریم دیگه، لبه تکنولوژی جهان، بیارید. خب حالا چش F-35 تا هم زدیم. ولایت که اومد دقت کنید، داره خیلی مهم، اگه شما اینا یاد نگیرین آیاتو تحلیل زمان الان تو نمیتونید بکنید. آقا میزنیم پولاتون رو، میزنیم نیروگاهاتون رو، میزنیم کجا رو میزنید؟ پول و نیروگاه. میان زنجیره انسانی میذارن اونجا، اینه که طاغوت و شیاطین میبرن. یا من اینو دارم این همه پارس میکنم اینا بترسن، بدتر اینا بدتر شجاعتشون 100 برابر میشه. قرآن چی میگه در مورد آدمایی که تحت ولایت خودش هستن؟ اذا قیل لهم ان الناس قد جمعوا لكم، وقتی بهشون میگن مردم علیه شما، دنیا علیه شما بسیج شده، همه دارن حمله میکنن، اروپا، آمریکا، همه دارن میان، زادتهم ایمانا، ایمانشون اضافه تر میشه. اه بیان ما استقبال میکنیم. الان خدا شاید شما نمیدونید تو دل مردم چی میگذره از این که بگن قراره مذاکره ذلت آمیز انجام بشه یا جنگ بشه. مردم طرفدار چی هست؟ بچه هایی که مثل حالا کسی که رفتن جنگیدن سابقه خدا اونه خاش کی بخش، اونایی که حالا سابقه جنگیدن دارن 2-8 سال دفاع میشه زمینی بیان یا نه؟ میشه ما یه کشتار حسابی از اینا بکنیم، هوایی که اصلا ما هاش واسه معطلی میداریم، زمینی بیان تو زمینی. ما دو ما بچه رو فرستادیم لبنان، خدا رحمت کنه حاج احمدو، بگم شهید شده باشه تو الان دیگه، یا به رحمت خدا رفته، حاج احمد، حاج احمد. بعد مثل همین کاری که الان بچه های سپاه کردن، فرمانده ما میگفتش که ما شب رفتیم عراقی، این اسرائیلی ها اونجا بودن، میگم اون موقع مثلا کلیشه و اینا نبود، سخت بود، گفت رفتیم رو همه تانک ها عکس امام چسبوندیم. میگو اسرائیلی ها صبح اومده بودن عکس ما، خود باشه با دوربین نگاه میکرد، میگو اسرائیلی ها اومده عکس ما بودن فرار، اون تانکاشون رو گذاشتن با سنگرشون، فقط عکس رو دیدن فرار کرده. الان بچه سپاه میره کجا کلیشه آرم سپاه میزنه؟ رفته رو ناو آمریکایی آرم زده اومده رو ناو. دیدید فیلمش رو دیگه با چه حوصله ای؟ اینی که مثلا ناو اگه نمیشه چی بهش نزدیک بشه، اگه نزدیک بشه تیم رفتم اونجا قایق وایس داد، دو نفری یکیشون گرفتش داره اسپری میزنه. اصلا مرگ رو مسخره کردن، ابرقدرت رو مسخره کردن. اگه رفتی تحت ولایت خدا همه چی عوض میشه، تو حزب خدای دیگه پیروزی. الا ان حزب الله هم القالب، چون تو انتصاب به رئیس حزبت داری. من خدا دیگه اصلا مهم نیست که شما چند نفرید، اسلحتون چیه، اونا بالاترین تکنولوژی رو دارن، شما هیچی ندارید، اصلا مهم نیست. آیاتشو هفته گذشته خوندیم دیگه، اونی که قدرت و پیروزی میاره میزان سلاح و تجهیزات و نفرات نبود. چیا بود؟ اون سه تا عاملی که خوندیم، بگید ایمان، صبر و تقوا. اگه یه مقدار صبر صبور باشید 1000 تا فرشته، بیشتر 3000 تا، بیشتر 5000 تا فرشته میاد کمکت. پس این تویی که فرشته رو، قدرت روحی توست که امداد الهی رو میاره. بحث امداد هم یه بحث مستقل داره خودشا، خودش بحث تفسیر موضوعی مستقل داریم براش. قواعد امداد، من چیکار کنم خدا بیاد به دادم برسه، کمکم کنه تو همه صحنه‌های زندگی؟ میگه تو، من دائما قدرت، من دائما دارم فیض میدم، تو بیا بگیر از من. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو از من بیا دریافت کن، هر چی میخوای بیا بگیر. چقدر میخوای؟ 3000 تا، 5000 تا، 1000 تا؟ دیده پیغمبر چجوری حرف میزنه؟ آره. من یه کسی هم که یه پیغمبر، یه دونه ابراهیم رو میفرستم میره، یه ابرقدرت و یه امپراتوری نمرود رو یه نفر میره نابود میکنه میاد. امداد اینجوریه، امداد اینه که یه هواپیمای از دور خارج شده و به قول آمریکایی‌ها هواپیمای وصل پینه‌ایه که اونا خودشون برای آموزش فقط به کار میبرن. مال 60 سال پیشه، بیشتر از 60 سال، 1900 و تقریبا 70، زیر 70 تقریبا، لبه 70. بیست پنج سال این ور داریم تقریبا، 30 سال هم اون ور داریم، 55 سال، 60 سال، نزدیک همین حدودا. از دور خارج شده. آقا این طراح چه جور طراحیه؟ این چه فرماندهیه؟ این چه خلبانیه؟ میگه با پایین ترین هواپیما، ضعیف ترین هواپیما برو بهشون حمله کن. خلبان چیه این؟ الان شما نکنید ده‌ها خبرنگار برنامه های تلویزیونی فقط برای همین خلبان ساختن با این معجزه. با F5 میره پایگاه آمریکا، اونم توی کشور دیگه، نه تو کشور خودمون. دو تا کشور میره بمبارون میکنه، پیشرفته ترین تجهیزات، سالم برمیگرده. بعد اینا تازه وقتی متوجه میشن یه چیزی نفهمیدن، تا آخرم نفهمیدن کی بمبارشون کرد، اصلا تصورش نداشتن یه هواپیما اینجوری بیاد، نتوننم بگیرنش با رادار، بعد بمبارون بکنه، نفهم اصلا چی شد، فقط فهمید فقط این پایگاه داره منفجر میشه. توصیفی که خود آمریکایی‌ها میکنن ها، میگن فقط این داره منفجر میشه. بعد میگه وقتی که حالا بذار ببینیم چی میشه، ضد هوایی، ضد هوایی چی زده؟ هواپیما خودشونو زده، F-15. خدا میگه من روتون اینجوری کم میکنم. آواکس آمریکا که گرونترین هواپیمای جاسوسی، پیچرفته ترین هواپیمای جاسوسی جهانه، با موشک نمیزننش. ارزونترین پهپادو شاید 136 یه دونه میفزن میره منفجرش میزنش میاد. حقارت میاره برش دیگه، لاغل کاشی با یه موشک ما رو زده بود، در یه هواپیما بمبارون کرده بودن دلمون نمیسوخ. آقا یعنی چی؟ یعنی با شاید 106 ما رو زده داره. آره جندالله اینه، حزب الله اینه، اگه بخواد خدا اینجوری. خدا نمرود رو با یه پشه میزنه، اون موقع من خدا هم، من فلان هم، فلان هم. خیلی قوی بوده نمرود. قرآن میگه شماها به زمان پیغمبری ها میگه، میگه شما اصلا به قدرت اونا نمیرسید. کانو اشد منکم قوتن و آثارا، قوتشون آثارشون از شما خیلی شدیدتر قوی تر بوده. با یه پشه میزن تمومش میکنه. هرچی تکبر بالاتر باشه نحوه مردن چیه؟ ذلیلانه تره. میبینی رضا شاه رو چجوری کشت؟ تو ذلت، تو غربت، تو تنهایی. شاه چجوری مرد؟ هیچی قبولش نکرد شاه رو. شاهی که میگفت من کاشی از آمریکایی‌ها از کشور خارج نمی‌شدن، مردم رو بمبارو می‌کردن، بیشتر مردم 80,000 نفر کشته بود فقط اون چند روز آخر، نه تو طول 30 چند سال سلطنتش، نه همون سال، همون چند سال انقلاب. بعد میگم ما کاشی من بیشتر بمبارو می‌کردم مردم رو. این آدم ببین چجوری ذلیلانه به درک واصلش می‌کنه. پس به محض اینکه شما هویت حقیقی حزب الله رو پیدا کردید، قدر پیروزی چیه؟ دارید. قدر پیروزی میاد سراغت. تو از زیر نظر این مربی برو زیر نظر اون مربی، تغییر میکنه. مربی تو عوض کن، ولی تو عوض کن، تغییر میکنه دیگه، همه چی عوض میشه. پس ولایت. الان چرا نمیتونن حریف انقلاب اسلامی بشن؟ 47 سال هم میگن یه ماه دیگه، 6 ماه دیگه، یه سال دیگه حتما نابود میشه. نه، کارشون تمومه الان. الان آمریکا داره میاد، اسرائیل داره میاد، اروپا همه ریختن دارن میان، تمومه کار. جنگ شد از اون ور نمیدونم، عراقی ها میان تموم میکنن. عراقی میگه ما یه هفته تهران میگیریم. خب الان یه هفت، یک 47 ساله میخوان بیان تموم کنن کارو. کی جلوشون رو گرفته؟ مردم. ولی مردم چون تو حزب این ولی هستن پیروزن. ولی ولیه تبس رو کی ایجاد میکنه؟ مردم یا ولی؟ ولی اصفهان رو کی ایجاد میکنه؟ مردم یا ولی؟ ناو رو کی میزنه؟ F-35 رو کی میزنه؟ و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. تو وقتی شلیک میکنی، تیراندازی میکنی، تو نمیزنی، من خدا میزنم. شما نکشتید اونا رو، ولیکن الله قتلهم، خدا کشتشون. مرگ دست خداست. یه اصطلاحی داریم تو جنگ به نام تیر خلاص. میدونید چیه دیگه ها؟ یعنی وقتی که طرف رو میگیرن میگن بکشید بریم دیگه، نه یعنی یکی گلوله میزنن تو پیشونیشون تمامه، یا توی گلو میزنن. من دوتا رفیقام که الان هم باشون داریم رفاقت این رفت آمد داریم، تیر خلاص بهشون خورد. اگه خدا نخواد، من خودم 5 بار رومین رفتم، اگه خدا اجازه نده نمیده دیگه، تو برو اگه منفجر شد نمیشه. همه چی دست خودشه، همه چی دست خودشه. خب این سوره مائده، این هم شرط ولایت. بریم سراغ بقیه بس انشاءالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.